بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان از من خواستن که امشب بحث خاصی رو راجع به ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان تقدیم بدارم و هاکذا یه بحثی مربوط بشه به شبهای قدر، زیرا ملاحظه می‌فرمایید که به شبهای قدر نزدیک شدیم و در قرب شبهای قدر هستیم، یه قدر انشالله آمادگی حاصل بشود در ما و انشالله تعالی برنامه ارز کنم که نامه امیر المومنین علیه السلام رو به فضل الهی از فردا شب پی خواهیم گرفت. و اما مسئله ماه مبارک رمضان، در قرآن می فرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. حضور مبارک عزیزان عرض می کنم که بعضی از روایات ناظر است بر این که رمضان اصلا از نامهای خداست و حتی حدیث داریم که می فرماید لا تقولوا جاء رمضان و ذهب رمضان، نگویید رمضان آمد و رمضان رفت. قولو جاء شهر رمضان، بگید ماه رمضان آمد. حالا این یک حدیثی است و عرض می شود که می شود مورد تحقیق قرار بگیره و ممکن است که رمضان به اعتباری از نامهای خدا باشد، این همچون حرف مستبعدی نیست. و اما از لحاظ لغت، چون الحمدلله این محفل ما محفل فضل و علم و طلبگی و دانشجویی و فضائل است، از نظر لغت بنده این رو خدمت شما عرض می کنم که رمضان، ملاحظه می فرمید که را و میم و زاد اصل این لغت، الف و نون زائد بر جوهر لغت. خب همیشه همینطوره، شما حدثان وقتی میگید همون ها و دال و سا مثلث اصل لغت، بقیه زائده. علی کل حال این ماده را و میم و زاد لغویون بررسی کردم و گفته شده است که این یک اصله. خب اینو توضیح بدم حضورتون، بعض لغت ها میبینید که دو اصله، دو تا کلمه میاد، اینا از نظر جوهر از نظر مواد عیناً با همان یکی هستن اما دو اصلن. خب دو اصله، معانی متفاوت میشه. من مثال که در این بحث میزنم همون مثال فا و را و سین رو میزنم که مثلا از فا و را و سین فرس درست میشه. فرس به معنای اسبه، اما از طرفی میبینیم که دریدن شیر را میگن افتراس. اگر شیر حیوانی را دریده باشد میگن افترسه الاسد. و اون طعمه‌ای که شیر به دست میاره، اون شکاری که به دست میاره، اون را میگن فریسه. در صورتی که ملاحظه میفرمید هیچ ربطی به اسب نداره، یا اینکه تفرس به پیشبینی و تیزهوشی آینده نگری گفته میشود، فراست هوش و فراست که میگن به معنای همون تیزهوشی و پیشبینیه. حالا فراست اگر بگیم باز به معنای اسبداری میشه، یعنی یه زیر و زبر اینقدر حساسه. فراست یعنی تیزهوشی، آینده نگری، فراست یعنی اسبداری. خب این رو مثال میزنیم که اینا دو اصلن، برای اینکه فرس یعنی اسب باشه ربطی به طعمه شیر نداره و هاکذا. اما اصل واحد، انشالله جوانان عزیزمون دقت میکنن، اصل واحد به لغتی میگن که این لغت به هر شکلی به هر صورتی در بیاد یک روح بر اون سایه میگسترد. یعنی همون مفهوم در همه جا محفوظه و گفتن یکی از اونها را و میم و زاده که رمضان ازش درست شده. هر کجا را و میم و زاد باشد از اونجا حرارت سوزوندن استفاده میشه. مثلا سرزمینی که آفتاب اون را داغ کرده باشد میگن ارزون رمزا، سرزمینی که آفتاب داغش کرده. پس رمضان یعنی داغ، یعنی سوزوندن ازش استفاده میشه. چرا؟ باز برمیگردیم به حدیث، میفرماید سمی رمضان رمضان لانه تحرق الذنوب. این ماه را رمضان نامیدن به خاطر اینکه رمضان گناهان را میسوزاند. گناهان بندگان در این ماه بخشیده میشود. حالا گفتم خدمتتون که راجع به قدرم صحبتی خواهیم کرد، بذارید یه چیزی باز در دنبال همون رمضان عرض بکنم که وصل بشه به مسئله شبهای قدر، که این برای ما بسیار مهم است. خب الان ما چند شب مونده به شب قدر، اگر فکر شب قدر هستیم هنر نمی کنیم. جمال و سالکین آیت الله آمد جواده های ملکی تبریزی قدس الله روحه می نویسد یک سال مونده به شب قدر به فکر شب قدر باشید. یک سال مونده. من نمیگم که من این جمله رو الان میفهمم، ادعا ندارم، بنده طلبه بیمقداری هستم، اما اینقدر بگم که در جوانی که این مطلب رو دیدم خیال خامی داشتم. خیال میکردم که این مرد بزرگ میخواد بگه یعنی آدم تقویمش رو نگاه بکنه، اون شب مثلا خونه دوستش نره، اون شب عروسی نره، اون شب رو ضایع نکنه و از این حرفا. بعد فهمیدم که نه، مقصودش این نیست. میخواد بگه در ماه رمضان کاری، یعنی در طول سال کاری نکنی که اون کار بیاد شب قدر جلوی تو رو بگیره. یه دلی شکستی به دست نیاوردی، همینطور که سرگرم به که یا الله هستی اون دل میاد میگه یواش برو کجا میری. حقی رو ضایع کردی، هنوز جبران نکردی، پدر رو خشمگین کردی، دل مادر رو شکستی و هاکذا. پس اجازه بدید برگردیم باز دوباره به کلمه رمضان تا انشالله دنبال مطلب رو بگیریم. پس رمضان حدیث میفرماید که گناهان رو میسوزونه. خب بله، ما روایات زیادی داریم که در هر افطاری پروردگار هزاران هزار از این گناهکاران رو ببخشه. در این دعا میخونید که میگه که من علیه بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علی، بر من منت بگذار که این گردن من رو از قید آتش آزاد کنی. فی من تمن علی، جز به اون زمره مردمی که اونها را آزاد میکنی و منت بر اونا میگذاری، نه فقط منو ببخشی. پس بنابراین آقا گناهان بخشیده میشه، اما گناهان چند نوعه. بعضی از گناهان هست که حق الله، آقا بین خود و خدا یک خطایی کردیم و حالا پشیمان هستیم، توبه میکنیم. و تازه حق الله هم دو جوره، بعضی از حق الله ها هست که با استغفار و توبه کار تمام نمیشه. مثلا خدای نکرده یه نفر کاهل نماز بوده، حالا ناراحت این که چرا کاهل نماز بوده، ولی این بس نیست. خب قضای اونا رو باید به جا بیاره. حق به کسی رو ضایع کرده، خب برو جبران کن. بعض حق الله ها هم هست که نه، اصلا به کسی ارتباط نداشته، بین خدا و بنده بوده، حالا پشیمانه، ناراحته، اصلا واقعا ناراحته که من چرا این کارو کردم. خدا او را به همین برای ناراحتیش میبخشه. حتی روایات نشون میده که استغفر الله گفتن اینا شرایط کماله. میفرمد کفا به ندم توبتن، میفرمد که همون پشیمانی از لحاظ توبه کافیه. اصلا حتی نمیخوادم به کسی بگی. بعضی ها میان عرض کنم حضورتون که میگن به مردم که من یه وقتی فلان گناه رو کردم، پشیمانم ها، اما چرا میگی اصلا؟ روایت داریم یه نفر آمد در محضر حضرت سید انبیا، استاد گفت که یا رسول الله من زنا کردم. حضرت صورتشو برگردوند که یعنی من نشنیدم، رفت از اون طرف آمد، آقا من زنا کردم. حضرت با صورت مبارکشو برگردوند، رفت از طرف سوم و بالاخره طرف چهارم آمد. آخر حضرت فرمود از این مردم تعجب میکنم که خدا عیوب اینها را پرده کشیده، خودشون به دست خودشون عیب خودشون را فاش میکنن. چه کار داری بنده خدا؟ گناهی کردی، پشیمانی، ناراحتی، توبه کن، خدای متعال میبخشه. اصلا خدا دوست نداره مؤمن لکه دار بشن. شیوه خدا، روش خدا این است که همیشه زیبایی ها رو ظاهر میکنه، قبیح ها رو میپوشونه. دعای عظیم القدری حتما خوندید یا انشاءالله میخونید، از دعاهای خیلی عظیم القدر است که میفرماید یا من اظهر الجمیل، ای خدایی که زیبا را ظاهر میکنه، و ستر القبیح، قبیح را میپوشونه. الان شما ببینید ما هممون در اجتماع الحمدلله یه آبروی داریم. چرا داریم؟ برای اینکه خدا زیبایی های ما را ظاهر کرده. اگر خدا بدی های ما را ظاهر میکرد، آیا ما این آبرو را میداشتیم؟ یا در دعای کمیل میخونید که میفرماید که کم من قبیح سترته، خدایا چقدر من قبیح داشتم که تو پوشندی. و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته، آدم از این کرم اکرم الاکرمین باید عمری شرمنده بشه. ببینید شما، اگر من و امثال من از کسی چیزی بدونیم، میریم اونو میگیم، یه چیزی هم میذاریم روش. اما خدا قبایحی را از ما میدونه، میپوشونه، یه آرایش هم میده که بتونیم زندگی کنیم. طرف خوابیده تا دم آفتاب نماز صبحش قضاست، اما بر زبانها انداخته که این نماز شبش ترک نمیشه. عجب خدایی، عجب کرمی. کم من قبیح سترته، فقط این میده قبیح را بپوشونه. و کم من ثناء جمیل لست اهل له نشرته، چقدر ثناء جمیل برای مردم، برای من منتشر ساختی. پس بنابراین حالا گناهان چند قسمت، این ماه مبارک رمضان گناه ها را می سوزونه. نسبت به بقیه گناه ها که باید قدمی برداشته بشه، پولی باید داده بشه، دلیست به دست باید آورده بشه، نمازی باید مثلا قضا بشه، خب اینا را باید ما در این ماه تجدید نظر بکنیم. و من در رفقا اینطور گاهی عرض میکنم، مخصوصا در شبای قبر، میگم شما که الان نشستین رو به قبله میخواییم بگه یا الله بگین، اینجا الان امکان بعضی از جبرانها نیست. الان تو در همین شب بلنشی بری فلان شهرستان، اون دل رو به دست بیاری یا اون پول رو بدی، ها؟ یا مثلا حدود 2 سال 3 سال نماز قضا همین که فیلم مجلس بجه بیاری، این که امکان نداره. اما من به رفقا اینجور میگم، میگم به خدا عرض کنید که خدایا من با تو عهد میکنم که از اینجا آمدم بیرون، در اولین فرصه و در اولین امکان این قدم ها رو بردارم، و تو به اون کرم بی پایان که داری کاری بکن که اینا مانع اجابت دعای من امشب نشوند. اینطور به رفقا میگم و یقینم بدونید انشالله مؤثره، چون خدا از دلها آگاهه. من یه بنده ایم، یه کارایی کردم، خطاهایی کردم، الانم شب قدر میخوام یه کاری بکنم، خب اینجا دستم نمیرسه به بعضی از جبرانها. خدا اکرم عظیم است که اینجا بیاد با من تصویه حساب بکنه. یه وقت هست بنده بی خیاله، میگه حالا ما اینجا امشب بیکه یا الله را میگیم، احیا را نگه میداریم، حالا اون امالا اگر شد شد، اصلا نمیدونه قضیه چی. یه وقت نه، با تمام وجود ناراحته، چه کاری بود من کردم، خدایا به من یه مهلتی بده برم جبران کنم، ناراحت اصلا. اگر اینطور باشد حالتش در ماه مبارک رمضان، مخصوصا در لیالی قدر، قطعا پروردگار او را میبخشد و دعاشو مستجاب میکنه. اما غیر از این باشد، آقا مشکل مسئله. یکی از بزرگان در همین تهران بوده که دیشب من اشاره کردم، گفتم چشم برزخی داشته، یکی از شاگردای او برای من نقل کرد، گفت آقا در یه مجلسی که بنا بود ایشون دعا بخونن، اون ولی خدا که چشم برزخی داشته و مردمم با او بخونن، خلاصه اون ارادت بندان و شاگردان همه جمع شده بودن که دعا خونده بشه. بعد ایشون قبل از اینکه دعا شروع بشه، یه جوانی آمد از ایشون چیزی سوال کرد که نه دل شکستن در کارش بوده، نه چیزی بوده، یه جوری مسئله خلاصه پیش آمد که اون جوان مثل اینکه ناراضی رفت از کنار ایشون و شاید هم مثلا حقم نداشته ناراضی بشه. اما اینا که چیزی به دست میارن، اینا خیلی حساسن، مهنت قرب زبود افزون است، دست پاشو میلرزه. بالاخره میگه بالاخره چراغ رو خاموش کردم، دعا شروع شد. میگه وسط دعا این ولی خدا آنچنان فریاد کشید مثل کسی که ناگهان او را ماری زده باشد. گفت کجا رفت اون جوان، بیاد که صحبت بکنیم. توجه فرمودید، در همون تاریکی شب مثل که نشون دادن که امشب شما یه مانعی دارید، نمیتونید پیش برید. بله، علی کل حال مطلب خیلی حساسه. و اما راجع به لیالی قدرم چیزی عرض بکنم که انشاءالله یه حالت تهیؤ و انشاءالله حالت آمادگی نسبت به خود بنده و شما عزیزان حاصل بشه. و اون این است که آقا شبهای قدر هر سه شب بالاخره اینا مزان استجابت دعاست. شب 19 شب قدر بودن، شب قدر بودنش ضعیفتر از شب 21 احتمالش، و شب 21 شب قدر بودنش ضعیفتر از 23. 23 قدر بودنش از این دو شب سابق قوی تره، منتها نه این است که احتمال در اون دو شب اول منفی باشد، نه، اصلا روایات دلالت دارد بر این که می فرماید که تکرار کنید حاجات خودتون را. هر چه 19 گفتی شب 21 همینه بگو دوباره، 21 گفتی 23 هم بگو. منتها ما یه وقتی قم که بودیم عمل کرده بعضی از بزرگان اولیا را می دیدیم، اینا با 23 آنچنان برخورد می کردن که تقریبا مثل کسی که یقین داره. ها و روایات زیادی هم ما داریم که بعضی از بندگان در یه صوری شب قدر را درک می کنن. اینم حرف بزرگیست. حالا شب قدر را درک کردن شاید به این معنا نباشد که مثلا بدون شب قدر کدوم یکی واقعا، حالا من نمیدونم، یه همچون ولی ممکنم از باشه، بعید نیست که کسی به اون رتبه برسه، مجازم نباشه به کسی بگه. اما شاید آقا یکی از مصادیق این که شب قدر را درک می کنن این باشد که بندگان توبه کنن، انابه کنن، خدا اون شب قدر واقعی ناخودآگاه به اینا یه حالی میده. اصلا خودشم متوجه نیست، اون شب حالش قوی تر میشه، اون شب توفیقش بیشتر میشه. خب آقا شب قدر عجیبه، ما از خودمون که نمیگیم که وقتی قرآن میفرمد لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه با فضیلت تر از این شب قدر. و عرض کنم حضورتون که شب قدر یه اسراری داره که گاهی به دست بعضی از بزرگان ظهور میکنن اسرار، ما در اون طمع نیستیم که برسیم به پای اونها، حالا اگه بخوایم برسیم کسی مانع نیست، در بازه. اما اینو عزیزان جوان توجه بکنن که گاهی وقتا بعضی چیزا که از بزرگان نسبت به شبای قدر میشنویم، اون نه برای این است که همه بناسون طور باشن، اون برای این است که مردم ذائقهشون بیدار بشه، اون شب رو خوب بشناسن، از اون شب استفاده کنن. اگه شما شنیدید که مثلا برای یک ولی شب 23 یه مکاشفه بزرگی باز شده، حالا به اون معنی نیست که تو اون شب برو مکاشفه داشته باش، حالا اگه داشتی رسیدی به اون حد، خب برو برس، مبارکت باشه، کسی جلوتو نمیگیره، در باز سنت خدا تعطیل نشده. اما عملا میدونیم همه به اون حد نمیرسن، پس بنابراین اقلا اینا کاشفیت دارد که ما اون شب خوب بشناسیم. مثل اینکه مثلا یه نفر میگن آقا این ولی خداست، مستجاب الدعوه، خب میشناسیم، میریم استفاده میکنیم ازش. وقتی که مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس الله روحه از دنیا رفته بود، یادتون میاد که عرشبت بالاخره تعظیم و تجلیل زیادی از ایشون شد و مقام معظم رهبری، دامت برکاته و مد ظله، این مرد بزرگ اعلامیه بسیار زیبا و پرباری در مورد ایشون دادند. اون روزا بود که برادران صدا و سیما آمدن سراغ من و یه 40 دقیقه راجع به آقای خویی از بنده ضبط شد که پخشم شد. بعد از پخش اون برنامه خیلی ها به من مراجعه می کردن که آقا گفتن شما در اونجا چیزی گفتی، بعضی ها نشنیدن، نیمه کار شنیدن بعضی ها، و بعضی ها به طور ناقص مثلا براشون نقل شده. خلاصه مردم عزیز، مردم شریف مثل شما عزیزان منو وادار کردن که من اینو بازم گفتم. و حالا میبینم در این شبهای عزیز دوست دارم که اون خواسته شما عزیزان رو من برآورده کنم به صورت خیلی مختصر، که ما در این ماه عزیز ذائقمون بیدار بشه و یه خورده بدونیم که لیلة القدر خیر من الف شهر یعنی چی، و توجه پیدا کنیم که بزرگان چرا اینقدر برای شب قدر از شبت که دلهاشون تر میزد و سفارش میکند که یک سال مونده به شب قدر، به فکر شب قدر باشید. این رو برای این میگم، عرض میکنم حضورتون، حالا اونایی که ناقص شنیده بودن، درست نشنیده بودن، توجه کنن که من این رو خیلی مجمل عرض بکنم، سندشم براتون میگم. ما در قم یه آقایی داشتیم، هم مجتهد بود، هم فقیه بود، هم از اولیا بود، مرحوم آیت الله عابد حسین قاضی قدس الله روحه، که ایشون از قوم خیشای آقای طباطبایی بود و قاضی بزرگ. ایشون آقا برای بنده نقل کرد سند قضیه به این روشنیه، اون عابد حسین به من گفت و ایشون نقل کرد از خود مرحوم آیت الله العظما آقای خویی، که دیگه سند از این قوی تر نمیشه. قریب به این مضامین که قضیه این بوده که ایشان میره پیش آقای خویی در طلبگی که جوان بوده، میره پیش مرحوم آیت الله عابد علی قاضی بزرگ، قاضی تبریزی که در نجف بوده، میگه آقا راجع به شبای قبل یه چیزی به من مرحمت کنید، یه چیزی بگید به من. آقای قاضی دستور عمل به ایشون میده، چون دستور عمل حالا امانت شاید باشه، من چه عرض بکنم نزد اولیا باشه، ما هم ندونیم، نمیدونم. حالا کل حال در بروی همه بازه، ما اینجا نباید برخورده عوامانه بکنیم که ببینی اون چی بوده، مثلا اون چه وردی بوده. این عوام بازیه. دستگاه پروردگار خیلی بزرگتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست. اصل پاکیزگیه، اصل ریشه است. خلاصه هر دستور العمل هم بالاخره به مناسبت افراد داده میشه دیگه. اینا اطبای روحانی هست، اطبای جسمانی. شما دیدین چه برخورد میکنه؟ ها؟ یه نفر آمده مختصر سرش درد میکنه، یکی آمده میگه آقا من یه کانون چرکی هم در بدنم هست، اون یکی میگه من اشتهام چمه. به همه یه نوقت دوا نمیدن که. طب روحانی آقا دقیق تر از طب جسمانیه، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، خیلی دقیقه. عرض میکنم خلاصه دستورالعملی میده، میگه اینا را انجام بده، شب 23 ماه مبارک رمضان بیا پیش من. ایشون انجام میده. آقای خویی طلبه ای بوده جوان، گفته بود که این طور که مرحوم آیت الله عاطف حسین قاضی به خود بنده گفت این بوده قضیه. حالا شاید یک جورای دیگه هم نقل شده باشه، من سند خودم رو میگم. بله میگه رفتم پیش مرحوم آیت الله قاضی، منو برد توی اتاقی فرمود بنشین. نشستم، یک وقت دیدم که یک نفر عین من روبروی من نشسته. منم دیگه چه اصلا فرقی با من نداره، هیچ فرقی نداره. گفتم آقا اون چی روبرو؟ فرمود اون تویی، اونم تویی، حالا عجله نکن. بعد میگه فرمود فقط دقت کن ببین چه تغییری در این صورت که میبینی به وجود میاد. میگه دیدم که این صورت که عین من روبروی من نشسته، یواش یواش تار موهای سفید در محافنش میفته. فرمودم بازم نگاه کن. نگاه کردم دیدم خب منم دیگه. دیدم چند تا طلبه آمدن دور بر من درس بهشون میدم. دیدم اینا زیاد شدن، این محاسن هم یه خورده بیشتر داره سفید میشه و بالاخره جمعیت زیاد شدن. من در مسجد هندی نجف رفتم رو منبر رو در خارج میدم، همه رو با چشم سر برم میبینم که صورت رفته رو منبر رو طلبه ها نشستم. فرمود این تویی، این آینده شما، تو مجتهد میشی و درس خارجم میدی، اینم درسته. بعد فرمودن بازم نگاه کن. نگاه کردم دیدم که یه گوشه از اتاق روزنهی مثل این که باز شده، چاپخونهیه، دارن حروف چینی میکنن. فرمود رساله شما در اونجا چاپ میشه، رساله شما. بعد دیدم این صورت دیگه بیشتر محاسن ای سفیدتر شد و بالاخره مراجعات زیادی استفتا میارن، منم دیگه خیلی ضعیف و نحیف شدم و استفتا میارن، مردم ازدحام کردن و بالاخره دیگه پیر شده صورت که به زحمت میتونه بلند شه بشینه. گفت حالا گوش بده یه صدایی میاد. گوش دادم دیدم که بلندگو داره میگه مردم آیت الله و رزنا آی خویی به رحمت خدا رفت. میگه اینم شنیدم مسئله تمام شد، نه صورتی نه چیزی. آقای قاضی فرمودم پسرم این تو بودی، تمام آینده ای تو بودیم دیدی حالا به چشم سر. یه چیزی دیگه هم بعضی اضافه میکنن بر این که من بر اون چیز یقین ندارم و راستی نمیتونم بگم. یه چیزی بعضی اضافه کردن، اون ثقیله، حالا اونم انشالله خدا مصلحت یه وقت دانست ظاهر میشه، نمیدونم بنده. به هر حال اینا رو به عنوان کاشفیت خدمتتون گفته که بابا نمیگم حالا اونطور بشیم از کردم، اما این نشون میدهد که هر شبت شب قدر یعنی چی. حالا البته درک کردن شب قدر مراتب داره. مرتب ممکنه یک کسی پاشه یه صوری هم ببینه. اینجا یه چیزایی هست که بی مقدمه نمیشه گفت، میشه. اما عرض میکنم حضور مبارک شما، این مراتب نازله درک کردن شب قدر همان این است که خدا یه حالی به آدم بده. خدا دعاشو اونجا به هدف اجابت برسونه، بند شب قدر رو درک میکنه، یعنی همین. حالا من عرض میکنم که بار پروردگارا، ما نمیدونیم در درگاه تو چه پرونده ای داریم، تو خودت خوب میدونی ما چه کارا کردیم. ای بس همه یک کارایی میکنیم فراموش میکنیم. بله، حتی در خیرم این طوره ها یه وقت یه خیری انجام میدیم فراموش میکنیم. اون خیر خیلی به وقت و به موقع میاد به دادمون میرسه، هیچ نمیدونیم کار از کجا درست شد. عجب کار درست شد، گره باز شد، چطور شد، چه میدونی؟ یکی از اون نقطه های روشنت آمد به دادت رسید. خدا بزرگه، خدا تاجر نیست ولی اینجور قرار داده. برعکسش هم هست، یه وقت میبینی که کار خرابه، اصلا نمیشه، حالی نیست. چرا؟ برای اینکه در فلان مورد ما یه دلی شکستیم. کاری عجب کار درست شد، گره باز شد، چطور شد، چه میدونی؟ یکی از نقطه های روشنت آمد به دادت رسید. خدا بزرگه، خدا تاجر نیست ولی اینجور قرار داده. برعکسش هم هست، یه وقت میبینی که کار خرابه، اصلا نمیشه، حالی نیست. چرا؟ برای اینکه در فلان مورد ما یه دلی شکستیم، کاری کردیم. به هر حال نمیدونیم بار پروردگار ما چه کردیم، تو خودت خوب میدونی. و ما اینقدر میدونیم که تو در این ماه رمضان در رحمت را به روی بندگانت باز کردی. این سحرها چه اسراری داره، این لحظات افطار چه اسراری داره. اصلا روز و شب ماه مبارک رمضان آقا خیلی پربرکاته. حالا اینو بی تعارف بگم، من و امثال من از ماه رمضان چیزی نمیدونیم، دستی از دور بر آتش داریم. ای بسا هی حساب میکنیم. بعضی ها میگن که حتی من شنیدم گاهی بعضی از عوام ناس به این 15-16 که میرسه میگه دیگه کمرش شکست، حتی به این تعبیر. بله دیگه زورش مثل که رفت. خب چرا؟ بشریم دیگه، عاجزیم، محدودیم. بالاخره شب بلند میشیم، فردا یک محدودیت هایی داریم. بله درسته، اما حقیقت ماه مبارک رمضان را لمس بکنیم مطلب عوض میشود. دعایی دارد حضرت سید الساجدین سلام الله علیه در صحیفه سجادیه مراجعه بفرمید، وقتی که ماه رمضان به آخر میرسید حضرت این را میخوند، آدم میبینه اصلا امام بیقرار میشه برای تمام شدن ماه رمضان. میگه چرا داری تمام میشی؟ چرا رفتی؟ بله استفاده از این لحظات اگر بشه آقا، زائقمونم بیدار میشه، زائقه بیدار میشه. لعلکم تتقون که در این ماه مبارک رمضان گذاشتن، که میفرمد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میفرمد روزه بر شما واجب شده. چرا؟ همچنان که بر پیشینیان واجب شده لعلکم تتقون، برای که شما صفت تقوا داشته باشید. آقا این رو من یه وقت به دوستان گفتم، یک تعابیر خیلی نازلی مثلا میگه که حالا میبینید محد لعلک تتقون رو تفسیر بکنه ها، هم آیه رو خراب میکنه، هم حقیقت روزه خراب میشه. میگه دیدید که آدم در ماه رمضان یه حال هوایی پیدا میکنه. میگم عزیز من درسته تو ماه رمضان یه حال هوایی پیدا میشه، این دیگه قابل انکار نیست. بالاخره آدم میشه روزه گرفته، قطعا با اوقات دیگه فرقی داره. اما برادر من، خواهر من، برای یک ماه حال و هوا پیدا کردن قرآن نازل نمیشه. بی سر لحنکم تتقون چیه؟ استادی ما داشتیم از کبار علما و اهل معرفت بود رضوان الله علیه، ایشان اینطور قریب به این مزامین میفرمود که لعلکم تتقون این است که یعنی یک ماه رمضان اگر روزه‌ای باشد که خدا گفته این مسیر تا همیشه مستقیم میکنه. لعلکم تتقون یعنی این، نه اینکه یه ماه حال پیدا میکنی، برای یه ماه قرآن نازل نمیشه. ها اگه اینطور بود خدا میگفت لعلکم تتقون شهرا واحدا، اینطور میگفت دیگه یه ماه بالاخره حالتون خوب میشه، حال معنویتون خوب میشه. نه، لعلکم تتقون یعنی یک ماه رمضان مسیر عوام مستقیم میشه. یک ماه رمضان اون ولی خدا یه دلیلی هم میآورد، میگفت در حدیث قدسی داریم که خدا میفرماید، این عجیبه ها، اینو بشنوید، اگر بنده من دو رکعت نماز قبول شده در تمام عمرش داشته باشد من او را عذاب نمی کنم. ایشون می گفت که خب یه وقت تفسیر عوامی بکنیم این حدیث رو، تفسیر عوامیش می شه که خب دو رکعت نماز بخون، دقت بکن، اخو من معنی قبولم نمی دونیم آخه چیه. قبول یعنی چی؟ یه قبول داریم آقا، یه صحت داریم، یه کمال داریم، اینا فرق میکنه با هم. نمازایی که ما میخونیم خب صحیحه انشالله، بالاخره صحیحه دیگه، حالا یه قدری در مستحباتش دقت بکنیم، یه قدری حضور قلبم به هم برسانیم، حالا تا اندازه خودمون خب یه قدری کامل میشه، اما به جایی برسد قبول بشه. اون آقا می فرمودن که اگر تفسیر عوامی بکنیم این حدیث رو، این میشه که ها یه دو رکعت نماز با دقت بخون، بعد هر کار دلت بخواد بکن دیگه، تو خدا تو رو عذاب نمی کنه. میگه خدا اینو میگه، مقصود این است که دو رکعت نماز قبول شده نمیذاره بنده دیگه کج بشه اصلا. اینه مخواد بگه، خیلی حرفه. یه ماه رمضان آقا اگر ما حق یه ماه رمضان رو ادا بکنیم این نمیذاره ما کج بشیم دیگه. لعلکم تتقون این نورانیت آقا حاصل میشه. یه چیزی به شما عرض میکنم، دلم میسوزه، دلم میخواد در این مورد در حق خودتون و بنده دعا بکنید. اون این است که انشالله این جمله رو دست کم نگیرید، این اسراری داره. اگر کسی بتواند دورانیت یک ماه رمضانش رو به اون یک ماه رمضان وصل بکنه، اگر همه را وصل کرد فبها، نکرد لااقل بعضی ولو جزئی وصل بکنه، آدم عاقبت به خیر میشه، یقین بدان. این حرفیست که بخواییم شرحش بکنیم دو سه ساعت شرح داره، اما انشالله دعا کنید که خدایا به حق امام زمان علیه السلام نورانیتایی که ما در این ماه کسب میکنیم توأم با عافیت اینها را برای ما نگه بدار، و الا آدم بیاد تو ماه رمضان، بعد ماه رمضان تمام شد همون آش و همین کاسه، این دیگه لعلکم تتقون نمیشه. که مولوی میگه که یک کسی دید که شتر داره میاد تو کوچه، گفت از کجا میایی؟ شنیدید که اون یکی پرسید از اشتر که هی از کجا میایی ای اقبال پی، آقای شتر از کجا میایی؟ گفت از حمام گرم کوی تو. گفت خود پیدا از زانوی تو. گفت رفت دادم تو همون حمام محل شما. گفت معلومه خوب چیزه کشیدی، زانوات پیداست. بله، این بزرگان این مثل رو زدن که آقا مردم عمل کرده من رو بعد ماه رمضان ببینن، ببینن این اون شطوری که از حمام آمده، پس چی شد؟ آه غیبتت که هست سر جاش، بد اخلاقی تو خونه که هست، دلشکستنت که هست، بی هوا پشت سر مردم حرف زده، نه همه هست پس این لعلکم تتقون کجا رفت؟ چی شد پس؟ خدا را قسم میدیم به اولیاش انشالله این ماه رو ماه عافیت و توبه و مستجاب شدن دعوات ما قرار بده انشالله، که این ماه انشالله یه تقوای آقا انشالله در این ماه حاصل شود که این تقوا ما را انشالله نورانیتی بخشد که این نورانیت تا ماه رمضان آینده حفظ بشه. یه روایت هم عرض بکنم که این ختام عرضمه، با این روایت عرضم رو تمام کنم. یه کسی از صحابه رسول خدا تو کوچه داشت میرفت، رسید به یک صحابی دیگر، با هم سلام علیک کردند و گفت که خب حالت چطوره؟ اون صحابی دومی به اولی گفت حالت چطوره؟ گفت چه حالی میپرسی؟ هلاک شدم. هلاک؟ گفت چطور یعنی هلاک شدم؟ گفت والله در محضر پیغمبر اکرم که هستیم آنچنان هستیم مثل اینکه ملکوت را میبینیم، از محضر آقا میاییم بیرون کم کم این حالت زائل میشه، برمیگردیم به حالت ظلمانی خودمون. اون مرد صحابی گفت جانا سخن از زبان من میگویی، منم همین حالت رو دارم، چه کنیم؟ گفت چیکار کنیم؟ چه علاجی بکنیم؟ گفت چه علاج بهتر از این که الان دسترسی به پیغمبر اکرم داریم، بریم خدمتش، دردمونو بگیم، طبیب نفوس تمام عالمیان پیغمبر. رفتن محضر رسول خدا، یا رسول الله با حالمون در محضر شما خیلی خوبه، مثل اینکه پرده ها میری کنار، اصلا از محضر شما میریم بیرون حال عوض میشه، کم رنگ میشه تا اینکه به صفر میرسه. حالا محل شاهدم اینجاست، شما اهل فضلید، شما عزیزان، حضرت فرمود ببینید این کاشفیت داره. شبای دیگه هم گفتم دلم میخواد که در این اسلام عزیزی که داریم به این کاشفیت ها توجه کنیم، و الا اینا رو توجه نکنیم ما خدا میدونه از مشتی از معارف محروم میشیم، کلا سرمون میره. حضرت فرمود اون حالی که نزد من پیدا میکنید اگر آن را نگه بدارید، میفرماید لصافحت کم الملائکه، ملائکه با آتون مصافحه میکنن. میدونه از اینجا چه استفاده شد؟ استفاده شد یعنی اون نوری که موهبت میشه به آدم، اون حالی که موهبت میشه به آدم، آدم اونو به گونه حفظ بکنه. حالا اگر همه اون را هم حفظ نکرد، قسمی از اون را حفظ بکنه. خواهید فرمود که آقا شاید مشکل بشه. نه، از زبان امیرالمومنین مژده میدم به شما که بذار ختام همسک همین حدیث باشد، ختام عرضم این ناله او او بحوه، هر کس چیزی را بخواهد یا به اون میرسد یا به همه اون میرسد یا به قسمی از اون میرسد. بالاخره اگر اراده کنیم خدا هم کمک میکنه. من میگم خدایا من تصمیم میگیرم اگر بتونم، نمیگم عهد میکنم، ما این عهد میکنم سنگینه، نه ما من مرد میدون نیستم خدا، ما تصمیم میگیرم که سعی بکنم، من یه من نوعی شما هممون تصمیم بگیریم که انشاءالله این حال هوای ماه مبارک رو اگه بتونیم یه قدرشو نگه بداریم. در یه جایی بودم، یه کسی میخواست غیبت کنه، عصر همون ماه رمضان بود، گفت راستی خواستم یه چیزی بگم، دیدم غیبت میشه. گفتم این حالت همیشه نگهدار، ماه شوال هم که بود این حرفو بزن، اگه دیدی غیبت برگردون. توجه فرمودید؟ من عرضم تمام است. انشاءالله امیدواریم که خدا به هممون نورانیت بده، انشاءالله از اسرار معارف ماه مبارک رمضان بهره‌مند شوید. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. چقدر زیبا گفت اون شاعر، این حسین چیست که عالم همه دیوانه او، وین چه شمعیست که جانها همه پروانه او. آیا ابا عبدالله، این روزه را که میگیریم از شما داریم، تو رکعت نماز اگر میخوریم از شما داریم. آقا شب اگر حالی داریم اونم از شما داریم. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. شما خاندان نبودید، ما کجا بودیم، چیکار میکردیم؟ السلام عليك يا أبا عبد الله. خيد مديون أبي عبد الله. اون قضیه شیخ جعفر رو شبای ما رمضان به خاطر بیاری، سحرها به خاطر بیاری. مردم اگه شکی داشتم نمی گفتم، والله منم قیامت رو باور کردم، قبر رو باور کردم. گاهی گفتم این منبر که ماها میریم اگر وسیله عروج ما نباشد، لااقل باعث وزر و بال ما نباشه. مردم به خود ابی عبدالله قسم در خانه آقا بسته نشده، یقین بدانید در باز بازه. منتها یه شیخ جعفر میخواد که بیاد بره مرامشو بگیره. مگه اون مجتهد پیر مرد نگفت که 60 سال از عمرم گذشت دیدم برای جبران مافات وسیله سریع هر از ابی عبدالله نداره؟ تو هم میتونی شبا همین کارو بکنی، سحر بشین عیب نداره، یه گوشه بشین، ریا هم نباشه، جوری باشه که ریا هم نباشه، خودت باشی خودت. بگو ابی عبدالله منم آمدم در خانه. آقا شما که فرق قائل نمیشین، شما که تبعیض قائل نمیشین، مگر گناهانمون یه وقت مانع بشه؟ و الا آقا خیلی کریمه، خیلی عزیزه. بله، فقط یه جمله به شما بگم. یه شاعری که در پیدا کردن شرح حال او بنده رنج زیادی بردم، الحمدلله به مقصد رسیدم، خیلی گنگ شرح حال کم نوشتن، شاعر اسمش ابوالحسن الخلیعی، ابوالحسن الخلیعی، خلیعی. البته حالا این میگن ناصبی بوده، اول پدر مادرش هم ناصبی بودن. چجوری شد توبه کرد اینا از عقول ما خارجه، نمیدونیم. به هر حال کار خدا بی جهت نمیشه، یک نقطه روشنی چیزی در یه جایی داشت و خلاصه موفق به توبه شد و بالاخره پدر مادرش گفته بودن تو در یک جاده ای که منتهی میشه به کربلا اونجا باید مستقر بشی، زوار را اذیت بکنی. که جوری شد که توبه کرد، از خواب بیدار شد، چیزی نشونش دادن، سلاحشو کند و انداخت دور و رفت حرم ابی عبدالله. گفت آقا من غلط کردم، نفهمیدم، آمدم منو ببخشی. یه شعر زیبای همونجا گفت، چون قریه شعری زیبایی داشت که راهیه ای در اون راهیه مفصل چون وقت گذاشته چیزی عرض نمی شود. خلاصه این راهیه را گفت و یک مرتبه یه خلعتی از بالای ذریح ابی عبدالله افتاد تو دامنش. به اون مناسبت به این میگن ابوالحسن الخلیعی. خیلی آقا اهل بیت عجیبن، خیلی زیبا هستن، خیلی با صفا با وفا هستن. خلاصه آقا این توبه کرد و آقا خلعتم که بشتاد پاشد رفت نجف، رفت نجف اونجا. شاعری بود به نام ابن حماد، ابن حماد رو پیدا کرد. اینا رو که به خدمت شما عرض میکنم ذره ذره تحقیق کردم به فضل الله. خلاصه گفت که ابن حماد تو بهتر قصیده برای امیرالمومنین میگی یا من؟ عجب. ابن حماد گفت که تو که امروز مسلمان شدی، ما آباءن و اجدادن در این خانه هستیم، بلبته که من بهتر میگم. گفت حاضری خدا آقا را به داوری به طلبیم؟ دید عجب این آدم جسوریه، عاشق نمیترسه ها، باور کنید. ایش وقت یادم نمیره یه و آمدن گفتن یه پیر مردی در جای یه کار عجیبی کرده بود از اهل معرفت. خلاصه من دیدم پیداش کردم، پیر مرد همچه بزاحتی نداشته ولی کار عجیبی کرده بود در یه جا. گفتم که میگن تو در فلان جای دیگرگونی به وجود آوردی؟ گفت بله. وقت یادم نمیره من جوان بودم این سوال را داشت کردم. گفتم چطور جرأت کردی؟ گفت من عاشقم نمیترسم. عاشق ابی عبدالله که نمیترسه، عاشق امیرالمومنین که نمیترسه. حالا ابن حماد گفت تو عجب نترسی، آقا هم به قضاوت به داوری میطلبی؟ گفت بله. آقا دو تا قصیده نوشتم رفتن حرم امیرالمومنین، اینا را انداختم تو ذریح. آقا این خلیعی توبه کرده، خلعت هم گرفته، خیلی آقا حساس بود. گفت بشین جواب در میاد. یه وقت دیدن که دوتا ورقه ها از ذریع متحر آمد بیرون. آقا زیر قصیده این توبه کرده خلیعی به رنگ طلایی نوشته احسنت، زیر قصیده ابن حماد به رنگ نقره‌ای نوشته احسنت. ابن حماد ورقه را دید، دید که بعد مال خلیعی رنگ طلایی، مال این رنگ نقره‌ای. که نگاه کرد به ذریع، گفت آقا باشه ابن نداره، ما عمری در خدمتت بودیم اینجوری به ما جواب میدی؟ رنگت نقره ای، این تازه دیروز رسیده، تا دیروز زوار شما رضیت میکرد. آقا من رفتم، رفت. سر خدا سلطان اولیا امیر المومنین آمد به خوابش، فرمود ابن حماد از ما قهر کردی؟ چرا قهر کردی؟ اومدم دلت به دست بیارم. گو آقا قربونت برم، آخو ما آبا نشدن در آفتانه شما بودیم، چطور شما سر بزرگی ساز اسراره؟ دلم میخواد که هر کس این سر رو میگیره دیگه زایش نکن، در خودت نگردار، طور انشالله عمل کن، مزد منم این باشه که منم دعا کنید، دعا کنید من آدم بشم، خیلی آقا محتاج به دعا هستم. حضرت فرمود که بله همین طور بود، اما تو از خودمونی، ولی اون تازه رسیده بود. به لطف خدا در این 30 سال مطالعه ناقابل به دست آوردم که اهل بیت توبه کرده را تحویل میگیرن، قبول میکنن. حالا در این شبا بگو یا ابا عبدالله من که از اون خلیلی کمتر نیستم، اون زوار رو پر اذیت میکرد، من از 4 سالگی حسین وای حسین وای گفتم. یا وجیها عند الله یا ابن الزهرا یا ابا عبدالله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.